بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب محضر عزیزان، بررسی ادبه اخباریون جهت اثبات حرمت، بلا این حرمت ظاهریه، در موارد شبهه حکمیه تحریمیه رسیدیم. خب گفتیم که اگر کسی نداند شبهه توتون حلال است یا حرام است، اخباریون معتقد هستند که درست حکم عقل اینه که حلال است، اما این حکم عقل مشروط است به جایی که شارع نظر نداده باشه به وجوب احتیاط، و ما معتقدیم که شارع احتیاط رو در موارد این چنینی ایجاب کرده. خب ادله ایجاب احتیاط رو داشتیم میخوندیم، آیات رو بررسی کردیم، نپذیرفتیم، گفتیم روایات یه دسته روایاتی هستن که مثل آیات، برخی از آیات دلالت دارن بر نهی از تبعیت غیر علم، که گفتیم اینها هم به کار اخباری نمیاد، چون اصولی که قائل به براءت هست معتقده که دلیل دارد برای اثبات حرف خودش، یعنی عدم وجوب، برای عدم وجوب، عدم حرمت مثلا، برای عدم وجوب در شبهه وجوبیه و عدم حرمت در شبهه تحریمیه دلیل داره، به غیر علم حرف نمیزنه. خب این هم صحبتش رو کردیم. رسیدیم به دسته دوم از ادله اخباریین. گفتیم یک سری روایاتی هن که لسانشون اینه، میفرماید شما احتیاط بکنی و از مزان هلاکت پرهیز بکنی، این اولویت داره. شما بیا و اقتحام در حرکت نکن، خودت رو به هلاکت نینداز و به جاش احتیاط بکن. ما این ادله رو داشتیم میخونیم که ناقصمون و یه فاصله ممتدی بین کلاس ها داشتیم. خب این روایت ها رو بخونیم خدمت عزیزان. خب روایت، حالا من این مقدار فاصله که افتاده شک دارم از دقیقا از کدوم روایت موندیم، دوستان کسی مطمئن هست حضور ذهن داره؟ روایتی که لا تجامع فی النکاح علی الشبهه، اینها رو میخوندیم، اینو به نظرم خوندیم. بله
بله آج آقا، روایت ابی شیبه رو خوندیم، رسیدیم به وصیت علی لبنهی.
خب تشکر. نظیره و نظیره فی اخبار شبهه، فرماید که مثل همین روایتی که صحبت شد وثقه سعد بن زیاد، که گفتیم اونجا فرمودن وقوف عند الشبهه خیر من الاقتام فی الحرکه، و گفتیم این خیر بودن به معنای استحباب نیست، افعال تفضیل، این هر افعال تفضیلی معناش این نیست که اصلا بگیم اقدام در حلکه اشکال نداره، خوبه، اما وقوف بهتره، اینجا به معنای بهتر بودن نیست. قرائن رو آوردیم احیانا از روایت های دیگه که در اونا کلمه افعال تفضیل اومده، مثلا کلمه احبک افعل تفضیل اومده، اما به معنای استحباب و اینا نیست، بلکه به معنای ضرورت حتمه. مثلا بحث تقیه مطرح شده، تقیه واجبه دیگه، تقیه که مستحب نیست. لان افتره یا من شهر رمضان فاقضیه احب الیه من این یزر با اونقی، معناش این نیست که گردنمو بزنن خوبه، اما تقیه بکنم بهتره. اینکه قطعا مد نظر نیست. یا اینکه حضرت میفرمایند لن اصلیه بعد الوقت احب الیه من اصلیه من ان اصلیه قبل الوقت، این نیست که بگیم نماز قبل از وقت خوبه اما نماز بعد از وقت بهتره. میدونید دیگه، ما در مورد نماز سه حالت فرض بکنیم، نماز قبل از وقت هیچ، پوچ. نماز قبل از وقت که علم یکنه بندازش دور، ارزشی ندارد ابدا. نماز در وقت و نماز بعد از وقت، نماز بعد از وقت، نماز قضا، این خوبه، بله ثواب داره، بهش میگیم نماز قضا. اما نماز ادا ثواب بیشتری داره. نماز ادا البته اینو بگیم، ما طبعا نمیخوایم نتیجه گیری کنیم که عمدن شخص میتواند نماز خودش رو قضا بده. اگه شخصی عمدن نماز خودش رو قضا بده خاطر این قضا دادن نماز واجب، خود این یه معصیتیه، عقوبتی داره. اما به هر حال خوندن نماز اگر در نظر بگیریم، خوندن نماز قضا ثواب داره، مصلحت توشه، ولی نماز ادا مصلحتش بیشتره. نمازی که توش قبل از وقت باشه هیچ مصلحتی اصلا توش نیست. خب اینجور موارد من احب الیه من ان اصلی قبل الوقت، این احب ما رو گول نزنه که اون خوبه ولی این بهتره، نخی. خب فرمان نظیر اینجور استعمالات در همین اخبار شبهه یک سری روایت های دیگه داریم که اونام برای کاملا معلومه که اصلا بحث استحباب اینا نیست. خب حضرت فرمان که امسک ان طریق اذا خفت زلالته، امیر مؤمنان در وصیت خودشون احتمال میدم به ما مجتبی باشین، وصیت نگاه نکردم. حضرت میفرمان که از یک راهی برحال وقتی که این صفت رو داره که تو از زلالتش میترسی، از این امساک بکن. اون طریقی که در ظرف خوف زلالت تو قرار دارد از این پرهیز بکن. فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الزَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَحْوَالِ. حضرت میفرمان که خیشتنداری زمانی که انسان نمیدونه بر راه و چاه براش روشن نیست، این زلال به معنای راه و چاه روشن نبودنه، نه اینکه انسان اشتباه بکند و چاه رو راه فرض بکنه. زلالت گاهی اوقات اینه که انسان یک مسیر غلطی رو میره و فکر میکنه که درست میره. گاهی اوقات اینه که نه، شخص اصلا نمیدونه که راه درست چیه. جهلش جهل مرکب نیست، جهل بسیطه. خب این هم زلالت. این الان این فرد از افراد زلالت مد نظره که شخصی نمیداند ولی متوجه هست که نمیدونه، لذا چنین شخصی دچار حیرت خواهد شد. کلمه حیرت هم شاهد همینه، وگرنه اون کسی که جهل مرکب داره اون دچار حیرت نیست، اون داره مسیر رو طی میکنه، فکر میکنه تازه خیلی هم هنر کرده. خب حضرت فهمان موقعی که دچار اون فردی از زلالت شدی، اینو توضیح دادم به خاطر اینکه لفظ زلالت یه مقدار شما یه تندی داره، بدی داره، ما ازش خیلی بدمون میاد، هی میخوام یه جوری مثلا اینو پس بزنیم. نه، زلالت کسی گم بشه میگن زلالت، نمیدونه خونش کجاست، این میگن گم شده، این زلالت داره. یعنی لفظ زلالت اینجور جاها استفاده میکنن، گستره استعمالش هست. علم یه جد که یتیمن فا آوا نبابا جدک ها دالن فهدا، بله حالا اگرم آیه شاید پریدم، به هر حال اونجا میفهمد وجدک زالن، این زال برای از رسول صلوات الله علیه یک خطاب تحقیرآمیزی نیست. فان الکف عند حیرت الضلال، اینکه کسی راهو نمیدونه ولی احتیاط میکنه، خب این خیر من رکوب الاحوال، اینکه خودشو به ریسک بیاندازه بهتره. احوال جمع حوله، اینکه خودشو وارد یک مسیری بکنه که این مسیر پایانش مشخص نیست، خطرها دارد این راه، خودشو از این حالت انداختن بهتر همین توقف کردنه. خب اینجا مشخص دیگه کلمه خیر یه چیز افعال تفضیلی نیست که بگوید رکوب احوال خوبه، از جهت معنایی ما این رو میفهمیم. لذا این تعلیل است برای امسک فعل امره. امسک فعل امره دلالت بر وجوب داره، اما تعلیلش از افعال تفضیل استفاده کرده، این اشکالی ندارد. و منها، خب یک دسته دیگه از روایات تو این زمینه وجود داره، روایت موثقه حمزه ابن طیار انه عرض علی ابی عبدالله علیه السلام بعض خطب ابی علیه السلام، فرمود که ایشون یک مقداری از خطبه های پدرشون رو بر امام صادق علیه السلام عرضه کردن. خب ظاهرش اینه که ابی عبدالله امام صادق علیه السلام با شکل حمزه ابن طیار خدمت ایشون بوده. ابیه، حالا من منابع دیگر رو ندیدم، ظاهرش میکنه امام باقر علیه السلام. ما از امام باقر علیه السلام خطبه داشته باشیم این چیز جالبیه، خود بنده برام جالب بود، حالا فرصت نشد یه بررسی بکنیم ببینیم امام باقر علیه السلام خطبه داشته یعنی چی، چه خطبه‌ای داشته، نوع محتوای خطبه ها چی بوده. بله، یه احتمالش هم حالا فعلا به ذهنم این میرسه، باید نگاه کنیم که منظور از ابی علیه السلام خطبه های امیر مؤمنان باشه، چون امیر المؤمنین بله خب خطبه داشتن، منبر بوده، ایشون در اون چند سال خلافت ظاهری مقدار زیادی خطبه انشاء فرمودند صلوات الله علیه، شاید منظور اینها باشه. اینه باید انسان ببینه، واسه ما این مقدار این جالب بود، این چه خطبه هایی بوده و به چه نیتی اینا بر امام صادق عرضه شده، طرف چرا اومده اینا رو به امام صادق علیه السلام عرضه کرده، این جای کار داره. یعنی یه جورایی آدم ها قلقلق میده به خاطر اون مباحثی که تو کتاب انسان 250 ساله از حضرت آقا استفاده کردیم و یاد گرفتیم، انسان بره این تعاطف این روایت رو اگه بشه در بیاره، اگه بشه البته. خب چون عرضا خطبه ها رو بر حضرت عرضه میکرد، حالا یه جلسه بوده، چند جلسه بوده، چقدر حضرت، یعنی چه عاملی موجب میشده که اینا رو عرضه بکنن، حضرت گوش کنه و نظر بده، اینا رو باید دید. خب رسیدن به یک جایی، اذا بلغ موضع منها، به جایی رسیدن، متاسفانه مشخص نکرده که به کجا رسیدن، کدوم خطبه بوده، کدوم جمله بوده، خب اینا رو متاسفانه مشخص نکردن. قال له، امام صادق علیه السلام فرمودن که کف بس کد، خب بس دیگه، ساکت شو، دست نگه دار و سکوت کن. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و التثبت و الرد الى ائمه الهدى علیهم السلام. حضرت فرمودن که تنها چیزی که برای شما مجازه، لا یسعکم، حالا تقریبا حالا مجازه من معنا میکنم، تنها چیزی که برای شما مجازه و محدودیت ندارید نسبت به اون، احتیاط در اون چیزهایی که بر شما نازل میشه و نمیدونید مسئله رو، مما لا تعلمون، در اون چیزهایی که براتون ابهام هست و نمیدانید چی به چیه براتون پیش میاد، تنها چیزی که حق دارید بکنید یک احتیاط بکنید، دست نگه دارید، تثبت بکنید، یعنی خود توش ورود نکنید، خودتون رو کنار بکشید، درنگ بکنید و برد دل ائمه الهدى علیهم السلام، مسئله رو ببرید چه امام معصوم، چه امام هدایت، از امام معصوم کسب تکلیف بکنید. خب هیچ راه دیگه غیر از این ندارید. حتی یحملوکم فیه علی القصد، تا ائمه الهدى بیاین و شما رو وا بدارن بر اون راه درست میانه معتدل، اون که راه حق در مقابل بیراهه. خب شما رو به اون راهی که به مقصد میرسونه شما رو وا بدارن و تکلیف رو تعیین بکنن. و یجلو عنکم فیه، بله حالا اینو احتمالا یجلو باشه، حالا لغتش رو نگاه نکردم ببینم این چی داره، این روایت شریف باب افعال یا ثلاثه مجرد چی باب تفعیل، شاید یجلو عنکم احتمالا، و یجلو عنکم فیه العما، و اون کوری و راه ندیدن رو از شما کنار بزنن، این پرده رو کنار بزنن، و یا عرفوکم فیه الحق، و حق رو به شما بشناسانن. بعد خود حضرت شاهد قرآنی آوردن، قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینو داشته باشید. این روایت خب روایت خیلی شریفی است، روایت زیبایی است، ولی در این حال بوداره، یعنی حال دوستان نهایت دارند. ما متاسفانه قبل از انقلاب به خاطر شرایطی که حوزه علمی توش بودند و از فضای مدیریت جامعه تا حد زیادی برکنار بودن، تصور درست حسابی در مورد زندگی ائمه نداشتیم. یکی از کاستیایی که بود همین بود که نمیدونستیم، توجه نداشتیم به اینکه ائمه علیهم السلام مقدار زیادی از روایاتشون بحثای سیاسی و برحال ابعاد مدیریتی و این جهات وجود داره، اون جهات تشکیلاتی، اینا رو اصلا توجه نداشتیم متاسفانه. خب این روایات ها هم انسان باید در نظر داشته باشه، معلوم نیست اصلا این ما لا تعلمون یا سعوکم فی ما ینزل بحث حکم شرعی باشه، یک حکم شرعی در یک مسئله فرعی فقهی باشه، اینا اصلا روشن نیست، جای تأمل داره، باید روش فکر کرد از چه چیز خود سرانه حضرت نهی کرده، اینا ابهام داره. و من ها روایت جمیل، خود مسئله خطبه خودش که مشکوکیتی داره دیگه، چون غالب محتواهای خطبه های امیرالمومنین اگر ما نگاه بکنیم مربوط به فروع فقهی نیستند، یعنی ما کم داریم که حضرت امیر علیه السلام بالا منبر احکام فرعی فقهی تعلیم داده باشند، داریم ما مثل همون حدیث اربع امعه داریم، ولی این کمه، یعنی درصد بخوایم بگیریم خطبه هایی که امیر مؤمنان دارن تا همین نهج البلاغه فقط نگاه بکنیم تا حد زیادی یکی بحثای اعتقادی توش مطرحه، یکی بحثای اخلاقی توش مطرحه، خب یکی هم بحثای اجتماعی و سیاسی و بحثای موردی اینچنینی توش مطرحه، اینا خب غالب محتوای خطبه ها ایناست. خب روایت اخلاقی غالبا اونجا یک چیز مجهول مبهم خاصی نیست که انسان میخواد توش احتیاط بکنه، غالبا یک امور فطری روشنند. اون تطبیقاتش را احیانا یک سری ابهامات چرا شاید داشته باشه، ولی بحثای اعتقادی چرا؟ ما بحثای اعتقادی اونم در قرن اول و دوم برای مسلمین بحثای خیلی مشکل داری بوده، بحثایی بوده که حاشیه ایجاد میکرده، افراد رو در روی هم قرار میداده. شما الان نگاه نکنید، ما الان مقدار زیادی از مباحث کلامیمون دیگه چکش خورده، تثبیت شده، روشن شده، خیلی از مباحث کلامی الان دیگه برای ما بیینه، ولی در اون قرن اول و دوم شاید اینطوری بیین و روشن نبوده. حالا اینا رو باید دید، همش جای تأمل داره. و منها روایت جمیل عن صادق عن آبائه علیه السلام انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمودند الامور ثلاثه بین لك رشده فتبع، و امر بین لك غیه فاجتنبه، و امر اختلف فيه فرده الى الله عز وجل. خب ما سه تا مسئله داریم، یه مسائلی که شما برای روشنه، برای شما که این حق روشنه که این درسته تبعیت بکنید. بعضی از موارد که روشن اشتباه غیه زلالت و گمراهی اینا اجتناب بکنید. یک سری موارد اختلافی وجود داره. خب میدونید اختلاف کی پیش میاد؟ وقتی که یک چیزی روشن نباشه. این به قرینه مقابلا معلومه دیگه، اختلافه به این یک چیزی که روشن نیست تکلیفش. خب موارد اختلاف هم همین مسائلش میاد. فرد دهو الالله عزاجل، اینها رو به خدا برگردانید. تو جلسات قبلی اشاره کردیم شرب توتون طبق برداشت اخباریین این امرون اختلاف فیهه، مثلا بیان لکه رشده نیست که بگیم بیان لکه رشده، نه، این امرون اختلاف فیه، یه مسئله اختلافی، یک مسئله مبهمه، یه مسئله که توش ابهام وجود داره. و حضرت فرمان رده و الالله عز و جل، کسی که احتیاط میکنه یعنی میگه من نمیدونم، و وقتی نمیدانم تکلیف چیه، نمیدانم مجوز دارم و مجوز ندارم، خب پس من از این پرهیز میکنم. این رد الالله جلسات قبل عرض کردیم ارتکاب شرب توتون متوقف است بر حکم به اباحه ظاهریه، اما اجتناب از شرب توتون متوقف نیست بر اثبات حرمت. شما اگر توقف هم بکنید هیچ فتوایی ندید، نتیجهش اگر عملا این باشه که انجام ندید شرب توتون رو، اشکال نداره. ولی اگر بخواید شرب توتون رو مرتکب بشید، حتما باید قبلش بیایید و براءت رو اثبات بکنید. شبهه حکمیه تحریمیه معناش همینه دیگه، یعنی ما مردد هستیم بین این که حرام است یا حلال است. پس اثبات حلیت این دلیل میخواد که شما بتونید مرتکب بشید، اما عدم ارتکاب این دلیلی نمیخواد. این هم دلالتش میشه بر مدعای اخباریین. و منها روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی وصیته لاصحابه اذا اشتبه الامر علیکم فقفه عنده و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذلک ما شرح الله لنا. حضرت می فرمایند که وقتی یک چیزی برای شما مشتبه شد، تکلیفش روشن نشد، اونجا توقف بکنید، اینو برگردونید به ما تا ما هم با توجه به اون علمی که خدا به ما داده و برای ما روشن کرده، اینو برای شما شرحش بکنیم و توضیح بدیم. باز اینجا روشن شد دیگه با این بیانی که ما گفتیم، الان دلالتش بر مدعای اخباری روشنه. شرب توتون یه چیزی که مشتبهه، حالا که مشتبهه ما باید توش احتیاط بکنیم. تا از معصوم اثبات براءت نکردیم، وظیفه ما احتیاط. و منها روایت زرارن ابی جعفرن علیه السلام حق الله علی العباد ان یقولوا ما لا یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. حق خداوند متعال بر بندگان اینه که اون چیزی که میدانند و بگویند، و در اون چیزی که نمیدانند اینا توقف بکنند و وارد نشن. خب شرب توتون اون چیزی که ما لا یعلمونه، ما نمیدونیم، فرض نه دیگه، ما شبهه داریم، نمیدونیم حرام هست یا حرام نیست. حالا که نمیدونید توقف بکنید. خب این به چطور به درد ما میخوره؟ باز توضیح دادیم، گفتیم ارتکاب دلیل میخواد، ارتکاب متوقفه بر اینه که شما بگویید این مباهه، ولی عدم ارتکاب متوقف بر این که شما فتوا بدید، نظر بدید، بگویید حرامه نیست. قوله علیه السلام فی روایت المسمعی الواردت اختلاف الحدیثین، این هم یک روایت خیلی طولانی است. حالا من روایت رو در آوردم دیروز برای عزیزان این نشون بدم، یه لحظه بدم نیست. این روایت بله فی عیون الاخبار شیخ صدوق نقل کردن ابی و محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، یعنی از پدرشون ابن بابوه و از ابن ولید نقل کرده صدوق که این دو بزرگوار نقل کردن از سعد ابن عبدالله ام محمد ابن عبدالله المسمعی ان احمد ابن حسن میسمی خب انهو سعل الرضا علیه السلام یومن و قد اجتمع انده و قوم من اصحابه و قد کانو یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الشیء الواحد، تو یک مسئله دو تا روایت مختلف از رسول الله وارد بود، صحابه امام رضا علیه السلام توش بحث داشتن، اختلاف داشتن. فقال حضرت بهرا در جواب ایشون یک مسئله رو گفتن مفصل و طولانی. این حالا پیشنهادم اینه که حتما عزیزان این روایت رو ببینن، یک سری مباحث خیلی خوب و اصولی توش هست. حضرت فرمان این راهکارها رو برید، راهها رو بیایید، چند راهکار مفصل طولانی حضرت بررسی میکنن، فرمول میدن، اینا رو که انجام دادید آخرش اینه. من حالا این قسمت آخر روایت رو ببینید. بله. و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه، حضرت فرمودن اگر از این فرمول هایی که من گفتم اگه با این فرمول ها نتونستید مشکل رو حل بکنید فردو الینا علمه، اینجا دیگه بدون این کار بخواید موضعی بگیرید علم این مسئله رو به ما برگردانید، یعنی خودتون هیچ نظری ندید. فنحنو اولا بذالک، خب این دیگه به ما مربوط میشه، این دیگه ما بهش سزاوارتریم که خودمون مشخص بکنیم، بگیم میخوای اینجا کدوم روایت درسته، کدوم روایت یا جعلیه یا معنای خاصی داره، معناشو توضیح بدیم. این با ماست. ولا تقولوا فيه بآرائكم، با اندیشه های خودتون از معده خودتون اینجا نظر ندید. منظور از این آرا یعنی اون اندیشه هایی که اعتبارش اثبات نشده، ظنون غیر معتبره، منظور اینه. با ظنون غیر معتبره همین اضافه آرا بکم همینه، چون ظنون معتبره اینی که رأی من نیست، این رأی خداست، من میتونم اینو به خدا نسبت بدم. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این خب خدا اذن داده من اینو به خدا نسبت بدم، پس میشه گفت این رأی اللهه. اما در جایی که اثبات نشه که خداوند متعال اذن داده من یه چیزی رو به خدا نسبت بدم، این رأی الله نیست، رأی منه. لا تقولوا فی بارائکم یعنی رأی خودتونو، یعنی ظنون غیر معتبره، اون اوهام و گمان های خودتون رو به پای دین ننویسید. و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی اتیکم البیان من عندنا، فرماید که تا زمانی که به شما برسه توضیح ما، توضیحات ما، پاسخهای ما به شما برسه، تکلیف روشن بکنیم، تو این فاصله زمانی در این حالی که پیگیر هستید، دنبال حل کردنش هستید، ما رو پیدا کنید، یه جوری از ما رو تکلیف بخواید، ولی تو این فاصله خودتون باید احتیاط بکنید. علا یعنی احتیاط، علا رغم اینکه تنبلی هم نکردید، مقصر هم نیستید، پی رسیدن به پاسخ هستید، ولی اینکه دارید دنبال پاسخ میگردید و هنوز پاسخ دست شما نرسیده، تو این بازه زمانی براعت جاری نمیشه، احتیاط باید بکنی. نم از اینجا من حالا یه نکته رو به مناسبتی عرض بکنم، چون اخیراً دیدم یک افرادی هی دارن بعضی از این ادعیه رو یا روایات رو در بحث‌های معرفتی خصوصاً هی زیر سوال میبرن، آقا این دعا سند نداره، چی نداره چی نداره. حالا بحث مفصلی ما باید با این افراد بکنیم، این متاسفانه حرف خیلی فریبنده است، از جهت علمی هم زرق و برقی بهش میدن، جلبه بهش میدن و مشکلات ایجاد میشه. ما بحث مفصل و طولانی داریم، ولی یه نکته ای که بخوام عرض بکنم فعلا محضور دوستان اینه که خود ائمه خیلی به هر حال نهی کردن که آقا روایتی رو وقتی میشنوید از ما اینو تکذیب نکنید به این راحتی. ها نمیشه ادعا کرد من اخیراً یه فایل صوتی گوش کردم از یه نمیدونم حالا اصلا نمیشناسم کیه، اسمشو گذاشتن آیت الله، حالا معلوم نیست چقدر سواد داره نداره، ولی طرف با چه قاطعیتی مثلا میگفت که آقا دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان جعلیه. یعنی طوری با قاطعیت ادعای جعلی بودن این دعاها رو میکرد که اصلا من چونه بودم این خب چطور تقواش بهش اجازه میده به این راحتی این دعاها رو نفی بکنه. یعنی شما گیریم براتون محرز نشد که از معصوم صادر شده، از کجا محرز شد که از معصوم صادر نشده؟ این یقینه به کذب بودن این روایت ها رو از کجا یه حرفای بسیار موهون سخیف بدون دلیل همش گره زدن ادعا به ادعا. مثلا این روایت ها معلومه که مثلا توش تکلف هست برای اینکه سج درست بشه، اینا رو این جمله ها رو کنار هم چیدن. اون حرفی که تو داری میگی از کجا داری میگی؟ این کجا این تکلفه؟ مگه ما در دعاهای معتبر خودمون سج نداریم؟ این همه سج داریم در دعاها، در دعاهای معتبر، دعاهایی که سنتهای خوبی دارن، یعنی حتما توش تکلفه، این نشانه جعله، اماره جعله. یعنی به جای اینکه فصاحت و بلاغت تازه یه اماره صدور روایت باشه، این حضرت آقای آیت الله کرم اصلا نمیدونم کی بود، همین ها رو شاهد جعلی بودن دعاها میگرفت. خیلی تأسف آور بود، یه آدم احساس میکرد یک درد خود رو اثبات کردن وجود داره تو اینجا، کسی به زور میخواد خودش رو اثبات بکنه. برای خیلی من متأسف شدم. حالا بحثش رو مفصل تر از این حرفها، ولی این خب خلاف احتیاطه. خب خود ائمه فرمودن شما یه روایتی رو وقتی نمیدونید از ما اگر نفی کردی در حالی که در واقع از ما صادر شده باشه، این موجب خروج انسان از ولایت اهل بیت میشه. یه چنین خطری اینجا هست، شخص احتیاط بکنه از خطر بسیار بزرگی که ائمه هشدار دادن بترسه، اقلا از باب احتیاط به این راحتی حرف نزنه، به این راحتی یه روایتی رو کنار نذاره. حالا فوقش میگید من روایت خب بهرحال قبول ندارم، کنار گذاشتم و من خب عمل نمی کنم، نمیدونم. رد علم به اهل بیت اینه که آقا من نمیدونم. اما اینکه شما از کجا میگید که من میدونم که این نیست، این مطلب خطرناکی. همین لا تقولوا فيه بارائكم وعليكم بالكف والتصبط، این رو باید انسان همیشه حواسش باشه. برگردیم به مکاسب. الا غیر ذلك و ما ظاهر و وجوب و توقف. خب روایات های دیگه یه هم دیدیم که ظاهر نه وجوب و توقف. آقا جوابی که مرحوم شیخ به این بحث میده، یکی از مهمترین مباحث علم و اصول در بحث عرصم که اصول عملیه است. در بحث اصول عملیه ما چند بحث خیلی مهم داشته باشیم، یکیش همین بحثه، بحث خیلی ثمره داریه. مرحوم شیخ رحمت الله علی واقعا خدا روحشون رو شاد بکنه، رضوان الله علی، ایشون اومدن و اینجا گل کاشتن، یک جنبندی بسیار عمیق بسیار خوب از روایاتی که تعدادشون هم کم نیست ارائه دادن و اینها رو از دست اخباری ها گرفتن. تاجا اصلا اخباری ها این روایت ها رو بد فهمیدن، این روایت ها روایت های خوبی هن. تعدادشون هم زیاده، حالا توشون سنت های خوبی هم وجود داره، اما دلالتشون اون چیزی که اخباری ها میگن نیست. و حالی اول اینطوری نیست دارم واقعا خود ما باشیم بخون این روایت ها رو بخونیم، شاید احساس بکنیم اخباریون راست دارم میگن، خیلی خوب حرف علمیه، خب حدیث اینو داره میگه. اما شیخ به زیبایی اثبات میکنه که حدیث معناش این نیست. خب چیه اون روایت؟ خلاصه شالا بخواییم بگیم بعد متن بخونیم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمایند که این روایت ها بحثشون در جاییه که وارد شدن در شبهه و ارتکاب در شبهه احتمال وقوع در هلاکت نباشه. بلکه خود وقوع در هلاکت بشه. یعنی اهل بیت علیهم السلام میفرمایند از اون شبهه ای پرهیز بکن که انجام دادن اون شبهه افتادن در هلاکته، نه اینکه احتمال افتادن در هلاکته. خب پس یعنی ما در جایی داریم بحث میکنیم که شخص معذور نیست در اینکه مرتکب این شبهه بشه. اگر ما فرض کردیم که شخص در ارتکاب شبهه معذور است، پس در این حال که این داره شبهه مرتکب میشه، شبهه شبهه است، مشتبهه، ما نمیدونیم مثلا شوربستون حکمش چیه، در این حال که شوربستون مشتبهه، اما این اقتحام فعل هلکه نیست. خیلی نکته دقیق شد. شیخ نمیاد شوربتون از شبهه بودن در بیاره، میگه شبهه بودن، شبهه بودن در شوربتون هست، اینو ما میپذیریم، اما روایت نمیفرماد که از شبهه پرهیز کن، فرماد از اون شبهه پرهیز کن، کن شبهه خودش اقتحام در حرکه است، نه احتمال و شبهه اقتحام در حرکه. ولذا در شبهات بدویه مثل همین مسئله شبهتون که ما توش هستیم، شما وقتی دلیلی بر براءت دارید، اون ادله مختلف عقلی و نقلی دلیلی بر براءت دارید، در این حال که اونها نمیان شبهه را از شبهه بودن در بیارن، به هر حال مشتبه دیگه، حکم ظاهری دارن جهن میکنن، مشتبهه، حتی اون حکم عقلش، حکم عقلش هم قاب بلا بیان، خب میگه که آقا جان بیان نیست، فرضش نبود بیانه، شربت توتون اینجا بیان نداره، شب هست، اما میگوید هلاکت نیست، و وقتی هلاکت نیست لذا این ادله وجوب احتیاط نمیان شبهات بدویه رو بگیرن. اینا بس دارن کجاها رو میگیرن؟ خب شیخ توضیح میفرماد به چند تا حالت داره. یک، در اون شبهه‌ای که وظیفه شما فحصه و هنوز فحص نکردید، همه علما حتی اصولیون قبول دارن در شبهات حکمیه وظیفه اول فحصه، شخص مادامی که فحص نکرده معذور نیست بیاد برای در شبهه چه وجوبیه چه شبهه تحریمیه خود سرانه عملی انجام بده یا در شبهه وجوبیه نکنه. شبهه وجوبیه باید بری اول فحص بکنی، پیدا نکردی چیزی براءت جاری میشه، میتونی ترک بکنی. در شبهه تحریمیه باید اول فحص بکنی، پیدا نکردی چیزی میتونی بری مرتکب بشی. مادامی که فحص نکردی وقوع در شبهه، این احتمال اقتحام در هلاکت نیست، خود اقتحام در هلاکته، چون همه قبول دارن که وظیفه ظاهری شما اینه که فعلا باید احتیاط بکنید، دست نگه دارید، حالا در شبهه تحریمیه دست نگه دارید و در شبهه وجوبیه احتیاط به هر حال بکنید. این مثلا یه موارد این چنینی به این شکلش که بعضی از روایت ها فرضشون همین. حالا ما فرصت بشه انشالله سعی میکنیم این روایت ها رو بخونیم با دوستان کاملتر در بیاد. یک سری از موارد دیگه‌ای که اونجا شبهه همان اقتحام در هلاکت، نه احتمال اقتحام در هلاکت، مسائل اعتقادیه. در مسائل اعتقادی جاهایی که به هر حال بحثای اعتقادی مطرحه، تو اینجا هیچ کس از علما، حتی علمای مجتهد ما، اصولیون ما، این مجتهدین ما هم نگفتن شما در مسائل اعتقادی چیزی رو شک کردید، آقا مجازید به هر شکلی معتقد بشید. بزنید که شما نمیدانید خداوند متعال مثلا ذاتش معطل از صفات است یا ذاتش معطل از صفات نیست، بگید حالا که من نمیدونم معتقد میشم به این که بله مثلا معطله، معطله یکی از بحره بحث علم کلام دیگه، من قائل میشم به تعطیل ذات. چرا؟ میگه من که نمیدونم چیه، نمیدونم اعتقاد به تعطیل ذات حرام است یا حرام نیست، مثلا معتقد میشم به این که
حرام مثلا نیست و نه خب این باید بری تحقیق کنی، این باید بری حتما احراز بکنی، از زیر سنگ هم که شده باید بری اینو روشن بکنی، و مادامی که روشن نشده اینجا شما حق ندارید نظر بدید، چه به این طرف چه به اون طرف، به هیچ طرف حق نظر دادن ندارید. براءت اینا اینجا را نمیگیره، براءت در مسائل اعتقادی که من به هر چی دارم خواست معتقد بشم، چرا؟ چون دلیلی حالا مثلا پیدا نکردم. اگر دلیلی هم رفتید گشتید پیدا نکردید، آخرش باید در مسائل اعتقادی احتیاط بکنید، چه طرفی رو نگیرید، چه طرف نفع چه طرف اثبات. یک سری از روایت هایی که ما داریم اینطوریه، یک سری از روایت هایی که داریم این اصلا روشنه که بحث استحبابه، دارن ارشاد میکنن، توصیه میکنن به احتیاط کردن. خب ما اینو مشکل نداریم، خود اصولیون هم قائلن به اینکه شما در شبهات حکمیه اگر خواستید احتیاط بکنید و انجام ندید مثلا شعبتتون رو، این خیلی خوبه، مشکلی ندارن اصولیون با این حرف. ما حالا جلوترها دیگه خود دوستان باید مطالعه کنن دیگه، بعید کلاسای ما برسه خود دوستان مطالعه کنن میزن. شیخ هم قبول داره، سایر علمای مجتهدین هم قبول دارن به این که شرب توتون احتیاط بکنه کسی نکنه بهتره، نمیمیره که. بحث سر اینه که ولی اگر احتیاط نکرد آیا این عقوبت اخروی داره یا نداره؟ روایات مزبور این رو اثبات نمی کنن. لسان یک سری از روایات های مزبور ما صرفا یک توصیه به مراتب بالای ورعه که قطعا وجوب فقهی نداره. این دستبندی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرماین و میگن حالا ما این ادله که اینجا هست اگر بررسی بکنیم نه در این چند دسته قرار میگیرن. حالا منم تو اون وردی که بهتون نشون دادم تو اون ورد این مقداری دستبندی کردم و همه شون اولی این مقداری رو اینجا آوردم که اینا چند تا دسته هستن. شیخ رضوان العلم می فرماید شما این دسته روایات ها رو اگر بررسی بکنید میبینید هیچ کدومشون یک تکلیف الزامی برای شبهه بدویه احتیاط توشون نیست. این خلاصه این روایت ها همشون ارشادن و ارشاد هستند به یک چیزی که بحث شبهه بدویه در مسائل فرعیه فقهیه بعد الفحص رو نمیگیره، یعنی همون چیزی که بین اخباری و اصولی اختلافه. اختلاف اخباری و اصولی تا کجاست؟ در جایی که شبهه شما در فروع فقهی باشه نه در مسائل اعتقادی، بعد الفحص باشه نه قبل الفحص، و بدون علم اجمالی باشه، شبهه بدویه باشه. این سه تا ویژگی، وگرنه اگر مسئله اعتقادی بود همه قبول دارن که براءت جاری نمیشه، باید شخص بره تعیین تکلیف بکنه، از اعتقادی روشن بکنه برای خودش. مادامی هم که داره میگرده و بحث میکنه باید هیچ طرف نفی اثبات رو نگیره، همه اینو قبول دارن. در مسائل که علم اجمالی وجود داره خود اخباریا و اصولیا همگی قائلن به این که باید احتیاط بکنه علم اجمالی. حالا مرحوم شیخ رحمت الله خودشون قائل میشن دیگه، حالا همه که دارم میگم خود شیخ، البته شیخ قبول داره که بله ما در فرض علم اجمالی باید احتیاط بکنیم، براءتی نیستیم و هاکذا. مادامی که شخص فحص نکرده در شبهه بدویه، مادامی که فحص نکرده باید احتیاط بکنه، حق براءت نداره. خب اینا محل نزاع نیست، همه قبول دارن حکمشو، همه که این شیخ هم قبول داره، اخباریون هم قبول دارن. اون چیزی که محل نزاعه از مورد این روایات خارجه. خب آقا جان اگر عزیزان موافق باشن، چون که ما شروع بکنیم مطمئنن نمیتونیم تموم بکنیم روخانیشو، بنده سعی میکنم اون ورد رو کاملترش بکنم، در گروه بگذارم جلسه بعد، هم دوستان اون ورد رو دیده باشن هم متن شیخ مرحوم رضوان مرحوم شیخو دیگه بخوانیم و این بحث جلسه بعد بماند دیگه. الان به نظرم نمیشه به جایی رسون، واسه بحث باید رها بکنیم اون وقت.